رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث معراج، در جلسه پیش مسافرت و سیر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله رو دنبال کردیم تا اینکه رسیدیم به آسمان دوم، و در آسمان دوم مشاهدات اون بزرگوار رو نقل کردیم تا اینکه رسیدیم به این قسمت که اون بزرگوار راوی این داستان هستن، خود حضرت راوی داستان معراج هستن. فرمودن که من به گروهی رسیدم که جلوی روی اینها یک غذاهایی از گوشت پاک و همچنین یک غذاهایی از گوشت ناپاک بود. اینها ناپاک رو می‌خوردن و گوشت پاک رو زمین می‌ذاشتن و ازش استفاده نمی‌کردن، نمی‌خوردن. عرض کردیم که حضرت از جبرئیل پرسیدن که اینها کیا هستن؟ جبرئیل گفت که اینها حرامخواران از امت تو هن که حلال را میگذارند و از حرام لذت میبرند. بعد اینجا توضیح دادیم که انسانهایی هم الان در جامعه ما از گذشته بودن، در حال همین، در زمان حال هم هستن که اصلا علاقه دارن که یک سری چیزهایی رو یا همه چیز زندگیشون، حالا فرق نمیکنه، از راه حرام به دست بیارن. یعنی حلال رو واگذارن، از راه حرام به دست بیارن، در حالی که میتوانن همونها رو، منهای اون چیزهایی که حرام اصلا هست، اون چیزهایی که حلالش هم هست، میتوانن حلالش رو به دست بیارن، دنبال حرامش اصلا نرون. اینو مثالهایی رو زدیم، داستانی هم خیلی معروف و مشهور از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل کردیم که حضرت اونجا چه تذکر مهمی رو بیان کردن. بعد گفتیم چند تا مثالم تو این جلسه برای دوستان بزنیم که حالا ممکنه اشارم بهش کردیم در جلسه گذشته. گفتیم که خیلی روابط های نامشروع میتواند مشروع باشد، خیلی این روابط ها میتونه مشروع باشه، ولی خیلی ها علاقه دارن که از طریق نامشروع دنبال این روابط باشن. حالا برای چی معلوم نیست. خیلی کارها رو حلال میشه انجام داد، ولی خیلی ها دنبال حرامشن. یعنی خیلی راحت الان تو این جامعه، جوامع غیر اسلامی رو که ما کاری نداریم، چون اینجام که پیغمبر اون چرا که تو معراج میبینه، حضرت میفهمد که من وقتی پرسیدم جبرئیل به من گفت اینها حرامخواران از امت تو اند. یعنی اینکه اینا همون مسلمانایی بودن که تو امت تو بودن، اومدن اینجا، نه اینا مثلا کسایی که اصلا کافر و مشرکن و دین ندارن. ولذا با این صحبتی که داریم میکنیم، خیلی از زناها میتوانست زنا نباشه، حتی زنا نباشه، هیچ کار ثوابی هم باشه، چون در هر کاری که خداوند به شما، یعنی به ما انسانها، دستور داده که اون کار رو انجام بدهیم، تمام این کارها میشه عبادت. وقتی انجامش بدی عبادت میشه، حجاب میشه عبادت، ازدواج میشه عبادت، بچه داری میشه عبادت، شوهرداری میشه عبادت، زنداری هم میشه عبادت، همه اینا میشه عبادت، عین نماز و روزن، فرقی نمی کنه. فلذا وقتی که اینها شد عبادت، اون وقت شما ببینید که اگر یه چیزی میتوانه زنا نباشه، به جای این زنا یک رابطه کاملا مشروعی باشه، یعنی حلال واگذاشته نشود و حرام بلند کرده نشود. یعنی چی؟ یعنی حلال رو بگذاریم زمین، حرام رو بلند کنیم، حرام رو بگیریم. اگه میشود که اینجور نباشه، پس بنابراین خیلی زناها میشد زنا نباشه، میتونست روابط مشروع باشه و ثواب هم داشته باشه. ولی یه عده‌ای هستن اصلا علاقه ای به این کار ندارن، علاقه دارن ضدش رو عمل کنن. یعنی همون جوری که جلسه پیش گفتیم، میگن اصلا حرامش یک مزه دیگه ای برای ما داره، ولذا اینا دائما توی این حرامخواری غلط میزنن، غرق هستن. ولذا ببینید پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماین که هر بنده ای که، چقدر این حدیث زیباست، هر بنده ای که از حلال خداوند شرم کند، خداوند او را به حرام گرفتار سازد. به حرام گرفتار سازد یعنی این که خدا دیگه کاریش نداره که حالا این چیکار میکنه. وقتی افسارش رو گردن خودش انداخت، خودش دیگه مستقیما میره طرف حرام، کاری نداره که. فلذا میفهمد هر کس از حلال خداوند شرم کند، خداوند او را به حرام گرفتار سازد. بهش میگه آقا این رابطه رو تو میتونی مشروع کنی؟ خب گفتم برو اینجا این خطبه رو بخون، محرم تو میشه. میگه من نمیخوام این کارو، از این کارا من پرهیزم میاد، این کارا بده، کثیفه فلان. حلال کثیف میشه، زنا میاد به جاش، به قول اون مثلا تمیز میشه. پیغمبر فهمود این از حلال خدا شرم کرده، خداوند گرفتار حرامش کرد. حالا شما بیایید تو ادارات خودمون داریم میگیم، ما به ادارات کفار و مشرکین کاری نداریم. ببینید یه ارباب رجوعی ممکنه یه کارمندی براش عرض به خدمتتون این که یه کاری انجام بده، خب یه کاری انجام بده، این ارباب رجوع در نظر داشته باشه در پایان کار مثلا یه هدیه‌ای به این کارمند بده، این صبر و حوصله نمی کنه، همون اولش میگه من انقدر میگیرم این کار رو انجام بدم. اون ارباب رجوع اگه اون اونقدی که میخواد بده که این کارش انجام بده راضی نباشه، خب اون پولی که به دست میرسه رشوه است و حلال نی. به هر حال یه مالیه که برای این وزر و وبال داره. مالی هم که وزر و وبال داشته باشه قطعا یا تو سانحه خرج میشه، یا تو حادثه خرج میشه، یا یه چیزی میاد میبرتش، یا خدای نکرده منجر به مرگ میشه، یا خدای نکرده منجر به مریضی بد میشه و از این دست شما بگیرید برید جلو، این آخرش به همچین جایی میرسه. ولی مال حلال هست که برکت مادی و معنوی داره. حالا تو ادارجات هم شما همچین چیزی هست. همه اون کسانی که از کارشون میدزدن به عناوین مختلف، براشون پشیزی از مال دنیا در این زمینه تجلی میکنه، اگر از اول بدونن که این پشیز مال دنیا آخرش توی یه جهت خلافی از بین میره، آخرش از بین میره، هیچ وقت دست به چنین کاری نمیزنن. یعنی مسیر حلال رو ادامه میدن که از اون مسیر حلال به اون برکات خاص خودش برسن. پس اینو در نتیجه این مطلب میخواییم این بحث، یعنی دقت بکنیم که خداوند متعال روزی حلالی، اعم از پول، جنس، فرزند، همسر، خانواده، استاد، شاگرد، دوست خوبه، روزی خوبه، روزی فقط پول نیست، دوست خوب خیلی خوبه، استاد خوب خیلی خوبه، شاگرد خوب خیلی خوبه، برادر و خواهر خوب، همسر خوب، مادر پدر خوب، فرزند خوب، اینا همه روزی خوبن. خداوند یه روزی حلالی اعم از همه اینها برای ما مشخص کرده، ما باید به دنبالش باشیم، از خدا هم کمک بخوایم خودمون رو به حرام آلوده نکنیم. این مال این قسم که جلسه پیش گفته بودیم اینا مثالهاش بود که زدیم. پیغمبر میفهمد که من از اونجا حرکت کردم با همراهی جبرئیل. حضرت میفهمد که رفتم یک فرشته ای رو دیدم. تشبیه ها رو ببینید. حالا حضرت میفهمد یک فرشته ای رو دیدم که خداوند او رو عجیب خلق کرده بود. این فرشته نیمی از بدنش از آتش بود، یعنی با آتش خلق شده بود، خیلی جالب، نیمی دیگه از بدن او از یخ بود، یعنی آب منجمد شده. نه یخ آتش رو خاموش میکرد، نه آتش یخ رو از بین میبرد. دقیقا نیمی از بدنش از آتش، نیمی از بدنش از یخ. بعد این فرشته داشت فریاد میزد، یعنی یک فریاد میزد با صدای بلند این مطلب رو داشت میگفت که پیغمبر بهش برخورد کرد. میگفت که منزه هست خدایی که حرارت این آتش را گرفته و نمیگذارد یخ را از بین ببرد، و منزه هست خدایی که برودت این یخ را گرفته و نمیذارد آتش را خاموش بسازد. خب بعد این یه دعا میکرده که بار الها ای خدایی که میانه آتش و آب را سازگاری دادی. ببینید میانه آتش و آب، حالا شما همچی میکنید بابا این داستان ها چیه، تو معراج شما داری تعریف میکنی، اینها با علم آخه نمیسازه که. شما همین الان را بیفت دیگه اینترنت و فضای مجازی و نمیم این دم و دستگاه ها زیاده دیگه، شما را بیفت بگو آقا من میخوام برم مثلا دریایی که آب شور و شیرین داره ببینم، وسط دریان که دیوار که نکشیدن که، دقیقا دریا به دو قسمت تقسیم شده، این ورش آب شور شوره یعنی خیار بزن توش بخور، این ورش هم آب شیرینه یعنی برس تو چاییت هم بزن بخور، قمچایی قمپلو میشه به قول معروف. هیچ کدوم این دوتا هم قاطیه با هم نمیشن و از این حرفا خیلی زیاده، خیلی زیاده، یکی دوتا نیست. و اینو در سوره مبارکه رحمان هم خداوند متعال به یه همچین دریاهایی اشاره کرده، سوره الرحمان که متاسفانه فقط تو ختمه میخونن، اشاره کرده به این دریاها. حالا این چیزی که پیغمبر داره تو معراج میبینه یه تشبیهه، داره میبینه این ملک داره چی رو فریاد میزنه، ای خدایی که میانه آتش و آب را سازگاری دادی. دعاش ببینید چیه، یعنی تویی که انقدر قدرت داری که یک جسم یخی رو در کنار آتش قرار بدی بدون اینکه آتش یخ یخ آتش رو از بین ببره، تو این قدرت رو داری، چیزی هم برای خدا نیست، کاری هم برای خدا نیست. تو چیکار کن؟ پروردگارا میانه دلهای بندگان با ایمانت الفت قرار بده، یعنی بینشونو مهربان کن که اینا با هم مألوف باشن، انس بگیرن، بندگان مؤمن با هم باشن، پشت به هم نکنن، خنجر به هم نزنن، زیر پای همو خالی نکنن، برای هم نزنن، پشت سر هم تهمت و غیبت نزنن، به هم دروغ نگن، الفت بینشون ایجاد کن. پیغمبر میگه من پرسیدم ای جبرئیل این کیه دیگه؟ جبرئیل گفتش که فرشته ایست که خداوند او را به اکناف آسمان، یعنی به اطراف آسمان و اطراف زمینها موکل نموده و او خیرخواه ترین ملائکه است نسبت به بندگان مؤمن از سکنه زمین، و از روزی که خلق شده همواره این دعا را که تو شنیدی به جان آنان می نماید. یعنی داره برای بندگان مؤمن این دعا رو می کنه، یعنی ملک خدام دلش سوخته برای بنده ها داره این کار می کنه. بنده های مؤمن من نمی دونم چگونه است که عوض این که با هم گرم باشن، صمیمی باشن، اگر واقعا همه زیر پرچم امیرالمومنین هستن، حداقل گروه شیعه، اینها دیگه به هم خیانت نکنن، کلاه همو بر ندارن، کلاه سر هم نذارن، پشت هم باشن، هوای همو داشته باشن. چرا واقعا این گونه نیست؟ این معلومش که یه جاهایی نقص داره، یه جاهایی نقص داره. اون نقص ها رو ما نباید با تعصب خودمون بپوشونیم، باید بگردیم پیداش کنیم و برطرفش بکنیم، ببینیم نقص کجاست. یا ما شیعه واقعی نیستیم، محب واقعی نیستیم، ممکنه نقص اینه، طرفمون این گونه نیست، دوتاییمون این گونه نیستیم، یا ایمانمون و اسلاممون یه چیز ظاهریه و توتیوار یه چیزی تو ذهن ما هست، نه حال مطالعه، نه حال آموختن، نه حال تحقیق داریم. سالهاست همینجوری بزرگ شدیم و هر دفعه هم یا به یه کیشمیش گرمیمون میکنه، به یه قورم سردیمون میکنه. خب این به درد نمیخوره. حالا ببینید، من در تحلیل این دیدار پیامبر دو سه تا حدیث برای شما میخونم، خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که نیکوکاران چون با هم روبرو شوند، هر چند به زبان اظهار دوستی و محبت با هم نکنند، دلهایشان به سرعت درامیختن باران با آب رودخانه ها چجوری درامیخته میشه؟ همینجور دلهای اینا به هم انس میگیره، اگرچه با زبون اینها اظهار محبت نکنند. این مال نیکوکارانه. هر کی خواست بدونه جزو نیکوکاران هست نه، خودشو محک میزنه دیگه. میبینه این فرمایش امام صادق راجبش درست در میاد یا نه. خانوما همینطور، آقایون همینطور، نوجوونا، جوونا، اینا همه همینطور. اگه من به زبون گفتم که خیلی چاکریم، ولی دارم تو دلم میگم مردشور ترکیبشو ببرن، خب این که به درد نمیخوره که، این که نفاقه که. یا تعارف بزنم، مثلا میگم امشب و تشریف داشته باشید، یا مثلا ما شام هست اینجا خیلی خوشحال میشیم، بعد که مهمان رفت مثلا بگم زنه یا مثلا مرده برگرده به زنه، یا زنه برگرده به مرده بگه هی بهت گفتم زیاد اصرار نکن و داش میموندا، زیاد اصرار نکن داش میمون، خب با ما مگه مجبوری چخام بگی؟ ما میتونیم خودمونو محک بزنیم، واقعا یه چیزی که میگیم راست بگیم، حرف درست بزنیم. حضرت میفهمن نیکوکارا اینجوری هن. و بدکاران هرگاه با هم روبرو شوند، هر چند به زبان اظهار دوستی و محبت با هم کنند، دلهایشان از انس و الفت با یکدیگر دور است. همانند چارپایان که از مهرورزی با هم به دورن، هر کی داره علوفه خودشو میخوره، آب خودشو میخوره، دنبال جای خودشه، اگرچه روزگاری دراز از یک آخر علوفه بخورن، ولی هر کی دنبال کار خوش. اگر بدکاران به ظاهر هم بیان چیزی بگن، امام صادق علیه السلام میفهمد که در باطن دلهای اینها به شدت از همدیگه دوره. شما در بین عربها ببینید، یک روزی اینا همچین اتحادیه عرب تشکیل میدن، چه میدونم عرب ها دور هم جمع میشن، شورای نا همکاری خلیج فارس تشکیل میدن، یه روز 24 ساعت یهود صفحه بر میگرده، اون میگه تو جاسوسی، اون میگه تو جاسوسی، اون میگه تو تروریستی، اون میگه تو تروریستی، افشا میکنن همدیگر رو، پته همه میزن رو همدیگه رو آب. اینا همه نشون میده که اینا نیکوکار چی نیستن، اینا آدم های بدکار و خبیثی هستن. ما باید مواظب باشیم این گونه نباشیم. ولذا پیغمبر فرمود که بهترین مؤمنان کسی است که مؤمنان با او، یعنی به او الفت بگیرن. بعد حضرت فرمود و در کسی که با دیگران الفت نگیرد و دیگران نیز با او الفت نیابند، خیری نیست. خیری توی آدم نیست. یعنی چی؟ یعنی شما یکی رو میبینم چون کنید سلام علیکم، خیلی به زور، خیلی به زور همه خودش رو جمع میکنه، تمام دیافراگ، صفحه دیافراگ بدن خودش هم جمع میکنه که فشاری بهش به خودش بیاره، خیلی با زور میگه سلام علیکم. دیگه شما میگه حال شما مثلا چطوره، یهو بعضی وقتا مکرو ده میره میگه مگه شما دکتری؟ بابا این داره باز سلام علیکم پرسی میکنه. حالا تو هم مؤمن هستی، جرم بگیر، الفت داشته باش، با هم باشید، چاق سلامتی کن، حال برادر ایمانی تو بپرس، بگو کاری نداری، یه وقتی مشکلی داری من در حد توانم بتونم بهت کمک بکنم، یه در حد توانم بذار، نگو که آقا هر مشکلی داری زنگ بزن ما چی بکنیم. آقا فردا میگه آقا مشکل من اینه که یه خونه میخوام، حالا تو میتونی براش بخری؟ حالا نمیتونی براش بخری؟ بگو من در حد توانم میتونم به تو کمک بکنم، کاری داری، چیزی داری، دارویی میخوای ببیچی، آزمایشگاهی میخوای بری، دکتری میخوای بری، من فلان دکتر رفتم خوبه اینا. ما عموما تو جامعه یه جوری شدیم که همچی میگه به ما چه مربوط، فقط منتظر این طرف بمیره یه مجلس ختمی براش بگیرن بریم تو مجلس خط دم در خودمون رو به صاحبان عزا نشون بدیم بیاییم دیگه. حالا این طرف زنده بوده ما براش چی کار کردیم؟ اصلا کار به این کار نن. این زندگی مونه زندگی ماشینی تقریبا داره میشه و شده یه قسمت هاییش و نمیخوایم هم فکر کنیم که از هر جا هستیم جلوشو بگیریم. طرف تا زنده است قدرشو بدون. اتفاقا اسلام بالعکسش میگه. اسلام میگه وقتی که این مرد فقط تشییع جنازهش کنین، دفنش بکنین، تموم شده رفت، نماز لیلت و دف براش بخون. این کارا رو نمیکنه، میره موز میگیره، ساندیس میگیره، هلو میگیره، خرما میگیره، شینی میگیره، توی بسته میذاره، یه کشم میزه دورش، تو مجلس خط یکی یه دونه اینا رو هم باب کردن. دیگه کسی جرأت هم نمیکنه بمیره. چون خرج مردن هم رفته بالا. طرف میخواد بمیره، انا مونده که چیکار کنه؟ بهش میگه چرا نمیمیری؟ میگه آقا هیچی، یه موز باید بدیم دونه 700 تومن، یه ساندیس بدیم دونه 600 تومن، یه دونه نمیدونم شیرینی چیچی بزنیم دونه نمیدونم چند صد تومن، یه دونه چی بزنیم. من حساب کردم دیدم صرف نمیکنه، گفتم فعلا زنده باشی. اینا دیگه این بساطا رو پیاده، یک دونه از اینها شما بگی اگه ثوابی داشته باشه. من هر چی تو کتاب جستجو کردم خدا شاهده چیزی پیدا نکردم. من چیزی پیدا نکردم. این که ما حتما باید به مردم شام بدیم، نهار بدیم، اصلا ولیمه دادن چند جا هست، ولی کی جرأت داره این حرفا رو بزنه؟ شما هم که نشستی از اینجا بری بیرون جرأت نداری اینها رو بگی. اصلا اسلام میگه آقا شما طرف که از دنیا رفت شروع کن براش قرآن تلاوت کن، شروع کن ببین بدهیاشو میتونی بدی، نماز براش بخون، روزه ای داره براش بگی، فرزند ارشدش بیاد این کارا رو بکنه، وصیتشو عمل کنید، خمسشو نداده برید بدید. عرض به خدمتتون این که وقت الهازا مظلمه ای داره کمک کنید، مظلمه شده حلالیت برای این به طلبید، خودت شما اگه بدی دیدید حلال کنید، تشییعش کنید، تغسیلش کنید، تکفینش کنید، تدفینش کنید، این کارا رو انجام بدید، بعد بیایید بالا سر قبرش اینجوری انا انزلنا بخونید، فلان 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 کارو بکنید و عرض به خدمتتون که بعدم برید نماز لیلت و دف بخونید. دو رکعت نماز برای این میت نمیخونید، اما هی نمیدونم اون یکی تو کجا که خط میگیره مثلا کروات مشکی میزنه، اینا به چه درد میت میخوره؟ خیلی من عزادارم چون کرواتم مشکی هست، خیلی من عزادارم گلی که آوردم همه جا، این گلا به چه درد میخوره؟ این میتونست پول همین گلا رو بده به یک کسی که تو مسجد نمازش درست، حمد و سورش درست، یقین در نمازش، خب بگه یه 5 شبانه روز برای میت نماز بخون. میتونست این کارو بکنه دیگه، برای این کارو بکنه. آقا یه ختم قرآن برای میت ما بکن. مثال میگه این گلها 2000 شما بگی ارزش نداره، ولی خود زندگی ما اینجوری شده دیگه، همون میاد شاخه گل میزنه و دست گل میزنه. بعد مرگ ها هست، چقدر میان شیون و زاری میکنن، اصلا در زمان حیاتش این سالی به دو آزمای زنگ نمیزده. حال اینو بپرسه امام امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد خوشا آنان که در راه اطاعت خدا با مردم انس بگیرند و مردم نیز با او الفت یابند. این مسئله مهم. برادر دینی برای چی گفتن؟ خواهر دینی برای چی گفتن؟ مریض شد، شما لازمی همش ما بریم گل بخریم چی کنم؟ آقا نمیخوادم چیزی بخری، نتونستی هم نخر، 10 دونه نون تافتون براش بگی برو. مثال میگم بگو آقا من دیدم نون تافتون خود گرفتم اردم برام، فلان چیز میدونی مثلا نداره تو خونه به دردش خوب بگی براش برد. حتما نباید همون چیزهای مخصوص باشه، گل، شیرینی، کمپوت، یه چیز دیگه هم حال ما چیزی هم نگرفتیم. من اومدم اینجا بشنم 70 سوره هم برات بخونم، انشالله شاید از این بیماری نجات پیدا کنی و کاری هم اگر دست من برمیاد کارات رو زمین مونده من برات انجام بدم. ببینید اینها الفت میاره، ما متاسفانه ترک کردیم کارهای خوب، مسیرهای خوب رو ترک کردیم، هی داریم از همدیگه داریم دور میشیم متاسفانه. یه مسئله دیگه هم در تحلیل این قضیه من بگم که ملکی که پیغمبر میبینه نصفیش از یخ هست نصفیش از آتش هست، یعنی چی؟ یعنی این که میخواد به ما این رو پروردگار بفهمونه که انسان میتواند در آن واحد انسان میتونه. آن واحدمون یعنی چی؟ بعضی ها بعدن اشکال نکنن. یعنی من در آن واحد که الان اینجا نشستم میتوانم در فکرم دشمن درجه یک دشمنان خدای تعالی باشم و دوست درجه یک دوستان خدای تعالی باشم. این دوتا مثل یخ و آتیش کنار هم هستن. همونی که شما تو سوره آخرین آیه سوره مبارکه فتح هم میخونید. کسانی که با پیغمبر هستن و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اصلا تو جامعه کنونی شما که دست‌اندرکاران خودمون هم میبینی که طرف اشداء علی الرحماء هست، رحماء علی الکفار هست. اینی که اصلا بذارش کنار، اینو بذارش کنارش، یعنی میره مثلا با خارجی صحبت میکنه، خارجی هزار تا دریوری و ناسزا به این میگه، مثلا تحقیرش هم میکنه، تحریمش هم میکنه. خب این بازم میاد تعریف میکنه که اینا چقدر آدمه، خب ما اینجوری کردیم، ما چقدر مثلا موفق شدیم. مثال میگه از این ور با خودی های جامعه، مثلا یک فرد خودی میخواد بهش برنش بهش تذکر بده بابا حواست جمع کن، اوضاع اینجوری خراب فلان اینا، میگه این آدم خبیث هست، این آدم مثلا فرومایه است، این آدم پسته، این آدم اینا. یک دونه از اینا به دشمنان نمیگه، تو دهنش اصلا نمیچرخ. میخواد این مطلب به ما برسونه که یک انسان میتوانه در آن واحد اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشه، میتوانه اینجور باشه. من نسبت به دشمنان خدا دشمن باشم، نسبت به دوستان خدا بهترین دوست باشم. واقعا کسی رو که احساس میکنم دوست خدای تعالیست، واقعا باش دوست باشم. منی که اینجا نشستم اینا رو دارم میگم، خیلی خیلی کم دارم اینا رو میبینم، خیلی کم دارم میبینم. این تحلیل این قضیه است که داریم عرض میکنیم. این هم مال این قسمت. پس پروردگار مهربان انسان رو به گونه ای خلق کرده که هر دو حالت غضب و مهربانی در انسان هست. انسان باید بدانه که کجا و چگونه از هر کدوم از اینها استفاده بکنه و بالعکسش رو استفاده نکنه. یعنی با دشمنان نره اونجا روی خوش نشون بده، با دوستا عرض به خدمت که روی ترش نشون بده. یه نفر محرومه، محروم هست، آقا بهش فشار اومده، حالا اومده به من داره میگه مثلا آقا من این مشکل رو دارم، یه حرف ناسزایی هم حالا به من زد، من باید چی کار بکنم؟ باید اول خودم رو به جای این بگذارم، بگم این گرما 40 و خورده‌ای درجه است، ناراحت، گرسنه است، ساکونش بهش فشار آورده، بیمار تو خونم داره، داره به من دریوری میگه. دریوریشو گوش کنم، ناسزاشو گوش کنم، حتی اگه آب دهانی هم تو صورت من انداخت تحمل کنم، آخر سرش بگم مشکله چی؟ من میتونم کمکت بکنم. خب ائمه ما همه همین طور بودن. پس شما میخونی مالک اشتر یه نفر اومد مثلا بهش آب دهان انداخت تو صورت مالک اشتر، یا بعضی روایت داره که ناسزای بدی بهش گفت، مالک حرکت کرد رفت، اینم نمیشناخت، یکی بهش گفت خاک بر سرت شد، گفت چرا؟ گفت میشناختی اینو؟ گفت نه. گفت این سپهسالار امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. گفت خاک بر سرم شد واقعا، دوید دنبال مالک، رفت رفت رفت، دید به سرعت رفت تو مسجد، شروع که الله اکبر نماز خوندن، واسه نمازش تمام شد افتاد به پای مالک، مالک بلندش کرد چی خبر شده؟ گفت من اومدم عذرخواهی کنم، من نمی‌دونستم شما چینو. گفت اصلا بر من فرقی نمی‌کنه، من اومدم 2 رکعت نماز برات خوندم که اول خداست اثر تقصیرت بگذاری که این کارو کردی، بعدم گرفتاری چیزی داری، گرفتاری تو خدا حل بکن، مشکلات تو خدا برطرف بکن، من اومدم این کارو کردم. ما اینها رو فراموش کردیم، ما نمیتونیم خودمون بزنیم به جای طرف. ولذا طرف اومده خبرنگار با ما مصاحبه میکنه، داره با ما حرف میزنه، مثلا میگه آقا اینی که شما گفتی این پروژه درست افتتاح نشده ها، میکروفون ازش میگیریم شوت میکنیم یه ور، چون حرف برای ما ناخوشاینده. نمیگیم بریم با همدیگه ببینیم کجای این پروژه ناقص. اون یکی اومده میگه آقا این مردمی که اینجا شما دارین میگین این طرح اینجا خوب اجرا نشده ها، یه فحش به یارو میدیم، بعدم برمیگردیم میگیم تو نماینده ما هستی، اما داری حقوق میگیری یا از این مردم؟ اینجور میگه. چرا؟ برای اینکه این مصداق این کلام نیست، یعنی نیکوکاری نیست که امام صادق فرمود الفت باید داشته باشه با مؤمنین، نشست و برخاست کنه با اینها. واقعا من مایل بودم یک زمانی داشتم هم خودم هم شما سه تا جنگ صفین و جمل و نهروان و تاریخ زندگانی امیرالمومنین رو تحلیل میکردیم، نه قصه بگیم، تحلیل میکردیم تا شما بدونید کسایی که شوعراشون تو جنگ با امیرالمومنین کشته شده بودن و وسط جهنم جاشون بود، بچه ها و خانوادهشون که گناهی نداشتن، که حضرت میرفت شبانه به همین خانواده ها آذوقه میداد و همونها آذوقه رو که میگرفتن میگفتن دست درد نکنه خدا لعنت کنه، به امیرالمومنین رو لعنت میکردن، همینو میگفت. حضرت هیچ ناراحت نمیشه، من که اینا که گناهی ندارن، شوهرش اومده باهاش جنگیده. اینها مطلبی است که باید قابل دقت. ما هر جای زندگی الان هستیم آقایون، اگر ادامه مسیر رو میخوایم همین جوری که قبل از ساعت فلان بودیم الان نشستیم ادامه بدیم، بازنده ایم. باید تجدید نظر بکنیم، فکرمون رو عوض بکنیم. واقعا بالاخره اینا برای ماست، ما باید بسازیم، ما مریخی ها که نیستش که، برای ما اینها رو گفتن. بعد پیغمبر فهمود که از اونجا حرکت کردم، اومدم دو تا فرشته رو در یک قسمتی از آسمان دیدم که یکی از آنها داشت یه دعایی میکرد. این دعا خیلی دعای جالبیه. میگفت پروردگارا به هر کسی که انفاق میکند در راه تو او را عوض بده. یعنی ملک داره این دعا رو میکنه. و دیگری میگفت پروردگارا هر کس در راه تو انفاق نمیکند مال او را تلف کن. خیلی جالبه. میگه اینو من دیدم، این دو ملک داشتن این میگفتن، با اونها هم سلام علیک کردم فلان، دعاشون این بود. حالا بعضی خیال میکنم مثلا میگه آقا ما یا اگه عالم آدم سراغ داریم که اینها مال زیادی هم دارن، تلف هم نشده. شما معنای تلف رو درست متوجه نشدی. وقتی طرف در راه خدا انفاق نکرده، بچهش معتاده به مواد مخدر، از اون ور نیاوران میاد میره دم میدان شوش مواد میخره میبره، شما این رو تلف شدن مال نمیدونی؟ وقتی که خود طرف میاد با همه ثروتش گریه میکنه برای شما، میگه من آرزوی یه خانه کوچکی داشتم که بچه هم قربون صدقم برن و دورم بنشینن با من شام و نهار بخورن و صمیمی باشن با من، بدونم قلبشون با من مهربونه. بعد بهش بگی آقا مگه الان چه اتفاقی افتاده؟ میگه هیچی، من شب سرامو میزنم زمین، یقین 100% دارم از زنم تا بچه‌هام گفته دارن دعا میکنن کی میمیره زودتر این ثروتر ما تقسیمش بکنیم بره. اینا رو هم شما دید، اینا تلف نیست، این عمر خودشو تلف کرده، اصلا مال تلفه. اون کسی که مال اندوزی کرده، انفاق نکرده، خمس نداده، زکات نداده، مثاله که تعلق گرفته، انفاق هم نکرده، همش قطره چکونین دست فشرده که مبادا چیزی از دستش بگیره. بعضی هستن که دستشون اینجوری صفر میگیرن، بنابر احتیاط واجب یه چیزم زیرش دستشون رو میگیرن که اگه خدای نکرده این یه وقت ام اس گرفت، این شل شد، یه قطره چکید اونم تو دست خودش بچکه، به کسی اونم نرسه. حالا این آخرش چی شد؟ این آخرش مرد رفت. حالا من یه حدیثی میخونم براتون، ببینید چقدر زیبا، چقدر قشنگ. حالا این مالا مونده مال کی؟ مالا مونده مال ورثه. آقا میبرن این مالو مصرف میکنن، او داره اونجا حساب پس میده، چوبیه که تو آستینش مثلا داره میکنه، ورثه مثلا اینو خیالش نیستش، بهش میگی نماز برای این میخواد، میگه خب میخواد چشمش کور، میخواد خودش بخونه. من با این گوشام شنیدم، میگه چشمش کور، میخواست خودش بخونه، پسره داره به پدره میگه. آدم جرئت نمیکنه حرفونه مثلا، چون بده به نظر من، یه خودش شاید مثلا تشییع کار حرف بدم باشه. میگه چشمش کور، خودش میخواست بخونه. روزه چرا براش نمیگیری؟ عجیب بگی. میگه چشمش کور، خودش میخواست بگیره. میگه خمسش چنه؟ میگه چشمش کور، خودش میخواست بده. خب این چشمش کور، چشمش کورا که همه ما تلف کردن مال شد دیگه. این اگه انفاق کرده بود، خداوند برکت داده بود، یک مهربانی در قلب این بچه ها ایجاد میکرد، بچه ها انفاق کردن رو یاد میگرفتن. اساتیدی آدم واقعا به خودش میبینه بعضی وقتا. یه وقت یک حالا استادی ما داشتیم مرحوم پدر ما، من خیلی کوچیک بودم، یه وقت مرحوم پدرم رحمت الله علیه میخواستش که به من یک میخواست یک صدقه به یه فقیری بده، صدقه رو میداد به من میگفت برو من وایسادم بده به این فقیر. چند بار من گفتم که من خیلی کوچیک بودم، یادمه که گفتم که باجا من این کارو نمیکنم، خودت به من روم نمیشه بدم. گفت نه باید شما بدی. خیلی ساکن آخر سعید وقت که رفتم دادم گفتم چه اصراری شما دیگه که حتما من برم بدم. حالا با همون حالت کوچیکی خودم گفت میخوام انفاق کردن را یاد بگیری. انفاق کردن رو یاد بگیری. این بچه باید بلد باشه از حالا ببینه پدرش داره انفاق میکنه. بچه همش ببینه پدر اینجوریه. یه دستم گرفته زیر این. آقا که چی؟ این باید یاد بگیره انفاق کردن رو. ببینه چه جور میشه از بذل کردن، بخشش کردن انسان چه لذتی میبره. آدم کار یه آدم رو را میندازه. یه پزشکی قلبی یکی رو عمل میکنه. بعد وقتی میاد بیمارش میونه، بیمارش میگه خیلی راحتم الحمدلله. پزشک واقعا خستگی از تنش در میره. یه نفرم یه کار خیلی میکنه، جهیزیه برای کسی درست میکنه، نه حالا خودش همش هم بده اقدام میکنه، یا بیماری رو میبر بیمارستان. بارها من دوستانمو دیدم که تو این کارا هستن، میگه آقا این بیمار ما خوب شد حالش الحمدلله، از فلان بیماری صعب العلاج نجات پیدا کرد، دوباره کار کاسبی شرخی زندگیش رونق گرفت، فلان کرد بهمان کرد. میاد میگه آدم خوشحال میشه، خودش هم خوشحال میشه. و از اینا ما این صحنه ها زیاد دیدیم. خب تو این مسیر باشیم، بچه هامون هم عادت بدیم، بهشون یاد بدیم انفاق کردن، بذل کردن و بخشیدن و میشه بخشید. حالا ببینید تحلیل این قضیه رو من میخوام عرض کنم خدمتون. این دوتا فرشته امیر المومنین همه اینا تو میزان الحکمه سا زیل، مثلا ببینید اینجا نفقه، اونجا که عرض کردیم مثلا عرض به خدمتون این که در مورد الفت زیل علفه، اینجا زیل نفقه تو میزان الحکمه. امیر المومنین میفهمن که در حقیقت از دارایی تو همان متعلق به توست که برای آخرتت پیش فرستی و آنچه پس از خود بگذاری دیگه از آن آخرتت نیست. یا امیرالمومنین از آن کیست؟ از آن وارث توست، از آن وارث توست، اونی مال توه که خودت فرستادی رفتی. حالا ببینید این حدیث رو، خیلی جالبه، خیلی جالبه. کاش قلم و کاغذ همه می داشتن و این رو می نوشتن و دائم هر روز مطالعهش میکردن. حالا چرا میگیم هر روز مطالعه میکردن؟ چون امیرالمومنین تو این حدیث از سه صنعت تشبیه، کنایه و تمثیل از نظر ادبی استفاده کرده. چقدر زیباست. حضرت به امام حسن علیه السلام داره سفارش میکنه. حالا سفارشات ما به بچه هامون چیه؟ من خجالت میکشم میگم طرف پول داده به بچه هم چی میکنه؟ برو میوه فروشی اونجا میوه بهش بگو چی و اینا، سعی کن وقتی بهت گفت برو میوه بریز خودت بریز هم میوه ها، خب آدم باید رو هم بریز هم بعدی وقتی میگه بریز، وقتی میگه جدا کن باید جدا کن. میگه وقتی بهت گفت برو بریز اینا درشتاشو یواش بریز تون کیسه. این بچه از حالا کوچیکی داره چی یاد میگیره؟ دزدی. خیلی راحت وقتی بزرگ شد چرا بهش میگی که چرا دوز شده؟ خب تو بهش یاد دادی، تو بهش یاد دادی. یا جورای دیگه حالا فرق نمیکنه، ما هر چی بکاریم همونو درو میکنیم. نمیشه که ما جو بکاریم گندم درو بکنیم. که ببین حضرت به امام حسن چه سفارشی داره، چقدر زیباست. فقط یه خود سه صنعت تمثیل، تشبیه و کنایه به کار رفته، یه خود سنگینه. اگر تمرکز نداشته باشید و نداشته باشیم خوب نخواهیم فهمید چیه. اگه تمرکز نداشته باشیم، شما خوشبختانه همه پای مکتب اهل بیت و قرآن کریم بزرگ شدید، خانوما هم همینطور، اونا هم که با ویدیو کنفرانس صحبت‌های ما رو مستقیم دریافت میکنن، اون بزرگواران هم همینطور. یه مقدار خواهش میکنم دلتون رو بدید به این روایت و تمرکز لازم پیدا کنید. با یه صلوات بلندی که میفرستید اینو بخونید. حضرت میفهمد که بدان، به امام حسن میفهمد، بدان که تو راهی دور و دراز و پرمشقت در پیش داری و در پیمودن این راه از عمل پسندیده و توشه ای چندان که تو را سبکبال یا سبکبار به منزل رساند بی نیاز نیستی. یه راه دور و درازی در پیش داری، قطعاً در این مسیر دور و دراز و این راه پر مشقتی که خواهی داشت توشه ای میخوای که تو را سبکبار برسونه به منزل، سنگینت نکنه. مثل کسی که میخواد بره قله کوه، مسلماً توی کوله پشتیشو پر سنگ و آجر که نمیکنه، میگه من یه چیزی سبک بردارم، ما در جونی قمقمه پلاستیکی بده وزنی نداشته باشه، مثلا یه دونه چیچی بده، یه چیچی بده، همه رو سبک از نظر وزنی میشینه، اینا رو دقت میکنه که چی رو میخواد حمل بکنه. بعد حضرت میفهمد، ببینید حالا از اینجا چه خود مطلب سنگین تر میشه. پس بیش از توانت بر پشت خود بار منه که سنگینی آن تو را بیازارد. دقت بکنید، میگه میخوای بری به سمت سفر آخرت، این سفر دنیا کولتو که میخوای بذاری پشتت، این بر پشت خودت بیش از توانت بار منه که سنگینی آن تو را بیازارد. توانت چقدره برای آخرت؟ چقدر توان داری برای آخرت؟ چقدر میتونی تو قیامت وایسی؟ چقدر میتونی عذاب تحمل کنی؟ چقدر میتونی سوالها رو جواب بدی؟ به همون اندازه بار خودت کن. ببین، و اگر حالا اینجا حضرت دارد، اینجا ببین چقدر تشبیه و کنایه به اوج خودش میرسه از نظر ادبی. و اگر نیازمندی یافتی که توشه تو را تا روز قیامت بر دوش کشد، میگه اگه یه آدم نیازمندی پیدا کردی که توشه تو را تا روز قیامت بر دوش کشد، یعنی چی؟ یعنی اگه اومدی انفاق کردی به یه آدم نیازمند، بهش رسیدگی کردی در ابعاد مختلف، تو آمدی کوله بار خودتو از رو کولت برداشتی، تبدیلش کردی به یه جنسی که میشه برد برای آخرت، دادی به این، گذاشته رو کولش، این داره بارهای تو رو میبره به سوی آخرت، مجانی هم داره برات میبره. این بار اصلیست که میخواد برای تو ببره و اونجا به تو تحویل بده. آقا تو فرودگاه فلان کسه هم چی میکنه؟ آقا شما چند کیلو میتونی بار ببری؟ شما میگی 20 کیلو. نفری 20 کیلو یا 25 کیلو مثلا. میگه که آقا یه عده هستن، به اینا میگن چی؟ به اینا اسمی هست که میگن مثلا بار رو ورمدارن تو فرودگاه میارن. بله؟ نه، یه اصطلاح خاصی داره. حالا من یادم افتاد داره چون میگه. بهشون میگن چتر باز. اصطلاح مثلا، حالا نه همه قاچاقچی هم باشن، نه، باره میگه تو فرودگاه، آقا شما چند که میگه من بار ندارم، میگه این بار رو ببر تهران به ما تحویل بده، مثلا اینقدر به تو میدیم، یا فلان شهرستان تحویل بده اینقدر بهت میدیم، بار ما رو هم ببر اینقدر میدیم، یا فلان چیز رو ببر مجازم هست، من میدارم میدیم. اینجا ببینید حضرت میفهمد که و اگر نیازمندی یافتی که توشه تو را تا روز قیامت بر دوش کشد، ففردا که به آن نیاز داری آن را به تو مقصدت که قیامت هست تحویل دهد، وجود او را غنیمت دان. عجب حرفی، خدا شاهد، خیلی قشنگ، جای ابن ابوالحدید سنی خالی، ملق میزد اینجا. یه جاهایی تو شهر نهج البلاغه میگه من به وجد اومدم، نمیدونم چی کار کنم از این جمله مولای شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه، دیوانه میکنه ابن ابوالحدید. سنی هم هست، 7-8 جلد شاید بیشتر شرح بر نهج البلاغه نشسته نوشته. آقا میگه من به وجد اومدم الان نمیدونم چی کار کنم. حرف ببینید چقدر زیباست، و اگر نیازمندی یافتی که توشه تو را تا روز قیامت بر دوش کشد و فردا که به آن نیاز داری آن را به تو تحویل دهد، وجود او را غنیمت دان، نذار دستت بره. یه دوستی من دارم هنوزم هست، خدا حفظش کن، یه وقتی بهش میگم آقا یه کسی مثلا اینجوری شده، یه مشکل اینجوری داره، مثلا به فلان چیز احتیاج داره، بعد میگه چشم من پیگیری میکنم، میره فلان چیز ردیف میکنیم یاره میده، بقیهش رو گوش کنیم. بعد فرداش به هم زنگ میزنه میگه فلانی من زنگ زدم که خیلی ازت تشکر بکنم. میگم برای چی؟ میگم من با تشکر. میگه نه شما که نیاز نداری، شما رفتی یه کسی رو پیدا کردی که من یه کار خیلی داشت براش درست کردم، من به یه فیضی رسیدم، من زنگ زدم ازت تشکر بکنم که منو به این فیض رسوندی، واسطه این فیض شدی. ببین چقدر انسان ها با هم فرق میکنن. حالا حضرت میفهمد وجود او را غنیمت دار. خوبه، ببین منت که نمیذاری که صدقتو باطل نکنی، هیچ اذیتش هم نمیکنی، هیچ توقع هم ازش نداری، غنیمت دان. این اومده به تو رجوع کرده، شاید میخوان به واسطه این رجوع این فرد به تو، یک خداوند میخواد یه چند تا کوله بار این وردر مجانی برات بیاره قیامت، اونجا بهت تحویل بده. وجودشو غنیمت دان. مریضه، کمکش کن. قرض میخواد با اون شرایط خاص خودش که میشه بهش قرض داد، ضامنی داره فلان، هرچی قرض بهش بده. ضمانتی میخواد، میشه ضمانتش کرد با شرایط خاص خودش، نه اینکه ضمانت الکی بکنیم خودمون صبح بریم تو اوین، برو ضمانتش کن. گرفتاری، بعد خیلی ها گرفتاری فکری دارن، من اصلا بارها دیدم، یعنی طرف مثلا زنگ میزنه صحبت میکنه، میگه مثلا من همی وقتی میگم به این کسانی که دوستانی که اطراف هستن، میگن آقا مثلا شما چی داریم، میگم اب نداره وصل کن من صحبت میکنم، میگه یه گرفتاری مثلا داره از نظر فکری، شما یک دقیقه باهاش صحبت میکنی مشکل شد میشه، میگه خدا پدرت بیامرزه یه راهی جلوی پای ما گوشه، ولی به ذهن خودش نرسیده. خیلی خوبه این کار رو انجام بده. وقص علاهازا، حالا ببینید، حالا ادامه حدیث رو ببینید. وجود او را غنیمت دان و بار خیش را بر دوش او بگذار. بار خیش را بر دوش او بگذار، نه اینکه برو بدبختی خودت هم بیاد به اضافه بدبختی او کن. نگه یعنی این باری که تو خودت نمیتونی به دوش بکشی و برای قیامت ببری، در واقع این چیزیست که حتما باید یه شخص سالسی باشه کاری انجام بده تا تو به اون فیض برسی، این بار رو بیا به دوش این بگذار. این داره مجانی باری رو بر تو میره، قیامت به تو تحویل بده. برو بکن این کار و تا جایی که میتوانی او را بار کن. یعنی چی؟ تمثیل رو و تشبیه رو ببینید، یعنی کار خیرتو در حقش تمام کن، کم بهش نده، یه جوریش کن که این مشکلش برطرف بشه. نگو حالا من اینجوری کردم، برو پیش یکی دیگه مشکلت اونجا رم نم چی بشه، اونجا نم فلان بشه. نه، اگر میتونی مشکلش رو کامل برطرف کن. تا میتوانی، تا جایی که میتونی او را بار کن. چرا که ممکن است، خیلی این جالبه این قسمتش، خیلی من اینا رو به چشم خودم دیدم، چرا که ممکن است دوباره او را بجویی و نیابی. پس معلوم میشه که اگه یه کار خیری جلو پای ما، هر کار خیری، مثلا به یکی قرآن خوندن یاد بدیم، مثال احکامی یاد بدیم، اعتقاداتی یاد بدیم، هر کار خیری که جلو پای ما قرار گرفت، معلوم میشه فرستاده اصلی کیه؟ ها؟ خدای تعالی است. اگه یه نوبت ما پس زدیم، دو نوبت پس زدیم، سه نوبت پس زدیم، دیگه خداوند جلو پای ما کار خیری قرار نمیده، چون ما شایستگی انجامشو چی؟ نداریم. برای چی قرار بده؟ میگه میدم به یکی دیگه. و ما منتی بر خدا نداریم. چرا؟ برای اینکه خداوند چی داره به ما میفرماد؟ میفرماد اگه نمیخوای انجام بدی، میدم به فلانی انجام بده. الان بهش میدم میره انجام بده. کار نداره که. یه چیزای جالبی آدم میخونه واقعا. ببین برای لیالی قد اینقدر خدا ناز بنده گناهکار کشیده، در تمام شبا، شب جمعه، شبای جمعه، لیالی قد، ماه رمضان، عرفه و غیره و غیره و غیره و غیره و غیره. ولی یه جاهایی هم یه تیکه های خداوند برای آدم میاد که ماها حواسمون جمع باشه. فرمود قبل از این که حالا بخواد ناز بنده گناهکار رو بکشه، یک بنده که میخواد بیاد این کار رو انجام بده، بیا العفو بگو، تسبیح کن، سبحان الله بگو، لا اله الا الله بگو، هر چی، میفهمد که بدان که آسمان ها را پر از ملائکه ای کرده ام که دارن تسبیح منو میکنن. شما ادامه حرفو چی میفهمین؟ یعنی یه وقت خیال نکنیم من به تسبیح تو نیازی دارم و من میلیارد ها میلیارد ملائکه، اصلا به عدد ریاضی نمیاد، من اینا رو خلق کردم دارن تسبیح منو میکنن، ولی من اراده کردم که تو رو بیامرزم. دوست دارم به قول امروزی ها میگین، شما لاتا میگین، هرچی میگین، یه حالی بهت بدم دیگه، تو این حالو بگی، اینه دیگه. اینجا ببین حضرت میفهمد که چرا که ممکن است دوباره او را بجویی و نیابی، و نیز وجود کسی را که در روزگار توانگریت از تو وام خواست، یه قرضی خواست، پولی خواست، غنیمت بدان، اگه توانگر بودی و داشتی میتونستی بدی، تا در روز تنگ دستیت که در برزخ و قیامت هست آن را به تو پس بدهد، آن را به تو پس بدهد. و قرض دادن خیلی مشکله، خیلی مشکل. من این راه ها رو رفتم که دارم به شماها میگم، خیلی مشکل. ولذا فرمود قرض رو که طرف داره به کسی میده، قبل از این که طرف بگیره خداوند میگیره این قرض رو و خود خدام در برزخ و قیامت به اون پس میده به طرف. خیلی این عجیبه. اون وقت یک احادیث اصلا مغز آدم هنگ میکنه واقعا وقتی این احادیث رو میبینه، میشنوه، میخانه. بعد پیغمبر اکرم فرمود، ببینید شما، هیچ مالی، پیغمبر داره میگه هیچ مالی هرگز بر اثر صدقه دادن کم نشد، پس عطا کنید و نترسید. امام صادق علیه السلام، هیچ بنده ای کار صدقه دادن را به خوبی انجام نداد مگر اینکه خداوند بعد از او جانشین خوبی برای وی بر فرزندانش خواهد. یعنی کسی که دنبال انفاق، دنبال صدقه، یعنی کار خوب، دنبال کار نیکه، نترسه که بچه‌های من بعد از مرگ من چی بشن. خداوند میفهمد خودم کفالتشون رو بر عهده میگیرم، نمیذارم اینا گمراه بشن، نمیذارم اینا زمین بخورن، چون پدرشون با من بوده، کار نیک و کار خیر میکرد، دائم دستش تو کار خیر بوده، هر روز. من نخواهم گذاشت این بچه‌ش از بین بره. پیغمبر باز فرمودن هر که مال خود را به اختیار از نیکان دریغ کند، خداوند مالش را به اجبار نصیب بدان گرداند. نصیب بدان گرداند، یعنی ماله داره میره یه ور دیگه ای داره خرج میشه، این سرش گشته زمین، بچه وشته مالو یه جایی داره خرج میکنه که اصلا اول تا آخرش حروم که هیچی، یه چیزت خباثت‌آلود و کثافتی است، مال داره اینجا خرج میشه. خود شما هم دیدین، ولی شما میگین که آقا چرا این مالش اینجا داره خرج میشه؟ چون زنده که بوده مال رو از نیکان، یعنی جای خوب خرج کردن، دریغ کرده. بعد امام صادق علیه السلام ببینید چی میفرماید حضرت، واقعا چه احادیثی است. بدان که هر کس در راه طاعت خدا خرج نکند، خرج نکنه نه پولا فقط ها، یعنی جسمش، فکرش، جانش، رفت آمدش، وقتی که میگذاره خرج نکند، یعنی این به خرج کردن در راه معصیت خدای عزوجل گرفتار شود، یعنی نهایتاً راه دوم خواهد رفت که راه دوم راه مذموم و ناپسنده، یعنی میشه معصیت خدای تعالی. و هر که در راه رفع نیاز دوست خدا قدم بر ندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نیاز دشمن خدای عزوجل گرفتار آید. چقدر زیباست اینا. پس اگر از صبح میایید بیرون، فلان کار خیلی کلاس فلان باید بریم فلان، ابا نکنید، خدا رو شکر کنید. و گناه خدا آدم زیاد داره به جای من و شما بذاره ها که کار خیر بکنن ها. یه سعادتیست نصیب من و شما شده، دائما بگو خدا رو شکر که این سعادت نصیب من کرده، من دو کلام حرف خوب بزنم، حرف خوب بشنوم، تو کلاس شرکت کنم، یاد بدم، یاد بگیرم، و قص الله حاضر. حالا دیگه چیزای مالیش، چیزای فلان الهی. اون وقت توجهی که باید اینجا داشت که هر انفاق و هر صدقه ای پذیرفته نیست، که اینو به نظرم خیلی از من و شما ندانیم. دقت بکنید، امام صادق علیه السلام میفهمد اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است کسب درآمد کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته است انفاق کنند، آن را از ایشان نمیپذیرد. آها، پس نگیم چرا من صدقه دادم تصادفم کردم، صدقم صدقه نبوده، اصل پولش یا حرام بوده یا خمس لعده بوده یا مثلا هرچی. و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده است درآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانشان داده است به مصرف رسانند، باز هم از آنان نمیپذیرد، چون هر دو طرفش حرام. طرف اولش این شد، طرف رفته از راهی که خداوند متعال دستور داده درست کاسبی کرده، ولی شما جواب به من بدین در راه خوب خرجش چی؟ نکرد، خدا ازش نمیپذیره، خیال کرده داره انفاق میکنه. مثلا طرف اومده حالا میخواد صدقه بده، این زنه یه اسپند دود کرده، با اون وضعیتی که شما میدونی اومده تو مغازش، اومده بهش همچی میکنه، خب یه 1000 تومانی بدنم اون آوازه رو بخون برای من بینم. بعدم میگه خب شما چی؟ میگه من روزی 1000 تومن 2000 تومن دارم صدقه میدم. اون صدقه به اون کمرت باقی چه صدقه یا؟ حالا من خیلی محترمانه شو برای شما گفتم. آخه اینها صدقه و انفاق نیستش که. یا چیزای دیگه‌ای که ما می‌بینیم فلانی داره مثلا با آلات موسیقی داره تو خیابون میزنه فلان اینا، این طرف هم چی می‌کنه؟ بیا بنزین 2000 تومن هم بزن. خیلی خوب، باشه برای تو قبرت ان شاءالله. که نکیر و منکر اومدن همونجا بگیم بیان کنسرت رو راه بندازن. آخه بابا این که یا حرومه یا حلاله دیگه، آخه دیگه راه سوم که نداره که. پول برای چی میدی به یارو داره با موسیقی داره میزنه؟ پول صدقه، این صدقه اصلا محسوب نمیشه که. امام صادق داره میفهمد دیگه، میفهمی راه اولش. راه دوم اصلا رفته درآمد از اون جوری که خداوند نهیش کرده این به دست آورده، داره در راه خوب خرج میکنه. این هم یعنی مثل همون کسی که زمان خود امام صادق علیه السلام بود، میفرماید که راوی میگه که من دیدم که خود امام صادق هم دیدی مطلبو، طرف رفت یه چرخ تحافی دید از این گاریا که روش طالبی میفوشن، خربوزه میفوشن، میوه میفوشن، میگه رفت یواشی یه میوه بلند کن، بعد دنبالش رفت، یا خود حضرت هم دنبالش رفته، میگه رفت توی یه خونه ای داد به فقرا، حضرت یخشی که گفت میجوینم این چه کاری بود تو کردی؟ گویی چی؟ از این چیز من دزدی کردم ولی عوضش انفاق کردم. حضرت فرمود ابی حرام ازن این کار، این انفاق نیست، این دزدی است، اول و آخرش دزدی است. شما هر راهی که حالا این راه دزدی به دست بری، اینجوری خرج بود، کسی بره از راه خلاف پول به دست بیاره، قاچاق مواد مخدر کنه، خمسشو بده مثلا مرجع تقلید، چه میشود اون وقت؟ مثال دارم میگم، مثال میگم، اصلا اصل این پول خمس نیست. یا بره مثلا یه خود مواد وارد بکنه، عرض به خدمت، بعد بگه مثلا اینقدرش هم صدقه بدیم، امشب هم مثلا خرج برای نمیدونم کجا که مثلا عزاداری هم هست بدیم که خدا این قاچاقو اما قبول کنه انشالله. و اینا که نمیشه که آخه. بعد حضرت فرمود مگر این که از راه حلال به دست آورند و در راه حلال انفاق کنند. و امام باقر علیه السلام تو یه خط داره که فرمود صدقه دادن جز از درآمد پاک و حلال درست نیست. این تا اینجای قضیه داشته باشی. انشاءالله ما برای جلسات بعد به امید خدا ادامه سیر پیامبر رو ببینیم. من احساس میکنم خوندن معراج از روی کتاب خیلی داستانی میخونه، ولی تحلیلش خیلی مهمه که اگه ما اینجا شما رو خستتون میکنیم یه تحلیلی میذاریم روش، از جای دیگه حدیث و روایتی میاریم اضافه بهش میکنیم، میخوایم نتیجه ای از این سفر معراج پیامبر هم در اول و وسط و هم در آخرش انشالله گرفته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.